بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم جلسه 72 صفحه 84 سطر 21 کتاب نکاح استاد عبایی 14/12/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم معهد
سبع اشار لیست تمکن من النفقه قوتن او فعلن شرطن فی صحت العقد. آیا تمکن از نفقه یعنی این که شوهر خرج اجاری زنش را داشته باشد، آیا این شرط است در صحت عقد؟ یعنی اگر شوهری بود یا فعلا یا قوتن، یا الان پول خرج یک سال زنشو دارد و یا این که کسبی دارد که بالقوه روز به روز یا هفته به هفته یا ماه به ماه میتواند خرج زنش رو تأمین کند، آیا این قدرت از تمکن نفقه فعلا یا قوتن شرط است در صحت عقد یا نه؟ میگن نه، شرط نیست، میخواد پول داشته باشه میخواد پول نداشته باشه، عقد درست. مخصوصا اینکه این مسئله رو آیه قرآن هم پیش بینی کرده. در این آیه قرآن است این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اگر این که این مردان و زنان این مسلمان ها فقیر باشند نترسن از ازدواج، یغنهم الله من فضله، خداوند از فضل خودش اونها را بی نیاز می کند. یک آیه دیگه هم هست و این کان زو اسرتن فنظرتون الى میسره، اگر مهر را نمیتواند یا اینکه ادای حق مالی را الان دستش تنگ نمیتواند ادا کند، فنظرتون الى میسره، یک زمانی که در یسر باشد بهش مهلت بدهند. این قول یک عده است. عده در مقابل میگن نخیر، بایستی تمکن از نفقه داشته باشد، تمکن سلام علیکم از انفاق داشته باشد، یا فعلا یا بالقوه. چرا؟ به جهت این که اگر تمکن نداشته باشد، یک مردی زنی را گرفته و خرجشو ندارد بدهد و زنه بی باعث و بی خرجی مونده، این ضرره. و در قرآن کریم دارد لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، منفیست با آیه قرآن. ایشان میفرمایند نه، قول اوله و یعنی شرط نیست در صحت عقد، شرط نیست در صحت عقد تمکن، نه میتواند بدون نفقه عقد صحیح باشد. چرا؟ شرط است در وجوب قبول قدرت بر نفقه. یعنی چی بر وجوب قبول؟ یک مرد با ایمانی که سایر شرایط هم دارد، ایمانات رو دارد، این شرایط رو داراست، یه مرد با این کمال و ضمناً نفقه رو هم دارد، اگر نفقه رو داشت و کمالات را هم داشت، اگر خطبه خواند یعنی خواستگاری کرد از یه دختری، این شرط وجوبه، یعنی واجب است قبول بکنن، اگر قبول نکنه کار گناهی کرده، سلام علیکم، کار حرامی کرده. چه دردی دارد این زن که یک مردی که دارای علم، دارای دین و کمالاته و ضمناً وضع مادیش هم خوبه، از این دختر خواستگاری کرده، دختر قبول نکند حرفه، یعنی تقاضای این مرد را. پس شرط وجوبه، یعنی اگر بخواهیم بگیم واجب است بر دختر که قبول بکند تقاضای مرد و تقاضای ازدواج مرد را، شرط این وجوب قبول زن این است که مرد وضع مادیش خوب باشه، یعنی خوب باشه که نفقه زن رو داشته باشه. اما اگر نفقه زن رو نداشت، خب میتوند زن قبول بکند؟ بله، جایز که هست. میگه حالا پول نداری نداشته باش، خداوند کریمه، شاید من روزیم زیاد باشه، وقتی خونه تو آمدم تو هم به وضع مادی خوبی رسیدی که تجربه هم شده. پس چون که سخت است تحمل زن بیخرجی مرد را، شرط وجوب شده نه شرط جواز. جایز قبول کنه اما واجب نیست. کی واجب قبول کند؟ اون وقتی که پول داشته باشد مرد، اون دیگه واجبه. سایر شرایط هم اگر بود قبول. این مسئله که گفتیم درباره شرطیت نفقه و این که عجز اگر داشته باشد از ادای حق زن، این گفته می شود در جایی که سلام علیکم این عجز عارض شده باشه. اول مرد پول داره، وضع مادیش هم خوبه، ولی بعدها کم کم این مرده یه جوری که وضع مادیش بد شد. حالا که وضع مادی این مرد بد شد، آیا زنه میتواند طلاق بگیره و هم بزنه معامله را؟ چون ضرر نخیر، نمیتواند این کار رو بکنه. الخامس عشر، نیست تمکن از نفقه، یعنی انسان بتواند نفقه و مخارج همسرش را بدهد. قوتن، تمکن قوه، یعنی یک شغلی داشته باشد که روز به روز یا هفته به هفته یا ماه به ماه پول میرسه. یا تمکن فعلی که الان وضع مادیش خوبه. تمکن شرطی در صحت عقد نیست، زیرا خداوند تبارک و تعالی پیش بینی کرده که گاهی مردها فقیرند، فرموده ان یکونوا فقراء یغرهم الله من فضله والله واسع علیم. خداوند اگر اینا فقیر باشن از فضل خودش اونها را بی نیاز میکنه. خداوند واسعه، یعنی گسترش دهنده است، وضع مردم خوب میکنه، علیم آگاه و احکام و مصالحش. ولل خبرین سابقین، دو خبرم در اون سابق خوندیم درباره دعوت مردم به این که ازدواج بکنند و وضع مادی خوب میشه و امثال اونها، و این که قلت ذات الید ما را نباید من از ازدواج کنه. ثم این کانت، این از خارج نگفتیم. حالا اگر زنه عالم است به این که این فقیر از اول، عقد لازمه، میدونه از اول این لا تا آسمون جلی، خیلی خوب قبول کرده، عقد لازمه. اما اگر ندوند بحثه. ثم این کانت عالمتم به فقرهی، اگر زنه عالم است به فقر اون مرد، لازم العقد، عقد لازمه. و الا، یعنی اگر عالم به فقر اون مرد نباشد، ففی تسلطها علی الفسخ اذا علمت، آیا مسلط هست اون زنه بر فسخ، یعنی فسخ عقد، اگر عالم بشود به فقر مرد؟ دو قول است ماخذ این دو قول. ماخذ قول جواز فسخ اینه، لزوم تضرر است، لازم است ضرر بخوره به این زنه، به بقاها، ما به این که باقی باشد با فقر، کذالک، یعنی بلا قدرتن علی الفسخ، به فقر بسازه قدرت بر فسخ هم نداشته باشه، این خودش ضرره. و این ضرر هم منفیس با آیه لا ضرر، آیه البته لا ضرر و لا ضرار نیست، این لا ضرر و لا ضرار روایت آیه قرآن در این زمینه وارد شده است که بله، حالا لا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، همین آیه اینه، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، در دین حرج نیست. البته اینجا نوشته ضرر، ولی اونی که آیه برش وارد شده حرج وارد شده. مثل همه و روایتش همون لازرر و لازراره و ان نکاح عقد لازمون، این دلیل است بر اینکه ضرر، و این دلیل است، این اول که گفت ضرر لازم میاد، این دلیل است بر جواز فسخ. اینی که ان نکاح عقد لازمون یعنی نمیتواند فسخ کند، دلیل بر عدم فسخه. دلیل بر عدم فسخ این است که نکاح عقد لازمه و اصل بقای اون نکاح هست، و علاوه قول خدای تعالی پیشبینی کرده اینجور بی پولی ها رو، فرموده و این کان از او اسرتن فنظرتون الى میسره، اگر این دارای تنگ دستیه مهلتش میدن به زمانی که وسعت داشته باشه. و هو امن، اینی که میگرد زو اسرتن مخصوص مهریه نیست، مخصوص دین نیست، همه جا را شامل می شود، عام است، شمول دارد همه اسرت ها را. و هو الاجود، دو قوله، دلیل قول اول لا ضرر و لا ضرار، دلیل قول دوم عقد عقد لازمه. اینی که عقد عقد لازمه و این که معامله را به هم نمی زنن قول اجوده. ول و جهان، بله، ول و جهان آتیان فی ما ازا تجدد اجده، بحث ما تا به حال در جایی بود که از اول ناتوانه، هر دو این وجه، یعنی وجه جواز فسخ، وجه عدم جواز فسخ و دلیلات میان در اون جایی که تجدد اجده، اول وضعش خوب بوده ولی بعدا وضعش بد شده. این قول حق. و قیل، بعضی ها میگن نخیر، هو یعنی اکفاء و قدرت بر نفقه و قدرت بر این که خرج بده شرط صحت نکاح هست، مثل اسلام، اسلام شرط صحت نکاحی، قدرت بر انفاق هم شرط صحت نکاحی. و این الکفاءه، اصلا کفر رو ما پریز نگاه در درس خوندیم که کف یعنی اسلام به زمیمه قدرت بر انفاق در روز قبل بود، کفاعه یعنی کف، میگن که کف همسر، همسر این کفی که همسر انسانه، انسان بایستی به کفش بده دخترشه، این مرکب است منهما، یعنی از اسلام و از تمکن، یعنی از طرفی باید مسلمان باشه، از طرفی باید متمکن باشه. اومن هما ول من الایمان، از طرفی باید اسلام داشته باشه، از طرفی باید تمکن داشته باشه، از طرفی باید شیعه باشه. ول اقوا، عدم و شرطیت مطلقا، ول اقوا این است که پولدار بودن و قدرت بر انفاق داشتن شرط نیست مطلقا، چه عرض کنم که از اول و چه از وسط. نه، پول داشتن و قدرت بر انفاق، اگه پول داشت مرده حتما واجب زنه بگه که بله، یا من ولی زن، به جهتی که صبر بر فرد، از طرفی خب میگه بی پولم باید قبول بکنه، میگه نه او سخته. یا مردی آمده مؤمن متدین مسلمان خواستگاری کرده از یه دختر، این درست خوب دختر بیاید و قبول بکنه، خواهیم گفت که توجه به اموال با توجه با این که دین داره مرده، این خود توجه به مال روش زویل همم الاوالی نیست، یعنی کسانی که همت های بلند دارن به پول توجه نمی کنن، این درست، اما وجوب نداره چون گرسنگی سخت علی حاله. بله، لأن الصبر علی الفقر، صبر بر تنگ دستی ضرر عظیم است فی الجمله، وقت زن تحمل کنه سختی ضرر بر گرسنگی را خیلی سخت، پس واجب نیست قبول بکنه، پس سزاوار است جبر او به عدم وجوب اجابته، واجب است ما جبر کنیم این ضرر را به این که اجابت زن شوهر فقیر را واجب نیست. و این جازت حسن میتونه قبول بکنه. اورل جهت ترجیح هم داده شده مع تمام خلقهی و کمال دینه، در صورتی که اخلاقش کامل باشه، اخلاق اون فقیر، دینش کامل باشه، اخلاقش عام باشه، یعنی ناقص نباشه، ناقص الخلق نباشه. کما امر به نبی صلی الله علیه و آله، کما اینکه به این مطلب یعنی به این قبول فقیر با دیانت امر کرد پیغمبر در جریان انکاه جویبر، خواستن بگرد خود جویبر سیاه و غیر اون در روایات دیگه علایه حالین به زن اون که اینا رفته بودن خواستگاری سفارش کرد، گفت این مرد دین که داره، تقوا که داره، حالا پول نداره، سفارش کرد قبولش بکنه. و ملاحظه مال، این که ما بیم حساب مال بکنیم مع تمام دین، در صورتی که دین مرد کامله، این توجه به مال لیس محط نظر زویل همم الاوالی، این مورد توجه مردان و صاحبان همتهای عالی نیست. افرادی که همت عالی دارن به پول توجه نمی کنن، میگن دین که داره همون خوبه. خب پس شرط وجوب نیست، پس شرط وجوبه، یعنی پول داشتن شرط وجوبه. اما اگه پول نداشت جایزه زن قبول کنه و حتی مستحب زن قبول کنه در صورتی که دارای ایمان باشه. این مسئله تمام. مسئله 16 هم. موضوع این است که آیا فاسق اگر این که خطبه بکنه یه دختری رو خواستگاری بکنه میشه بهش داد؟ میگن نه، مکروه، مخصوصا کسی که شارب الخمر باشه. و اما سنی ها میگن مکروه نیست، اصلا حرامه. استدلال کردن با آیه قرآن افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. این دلیل لا یستوون معنیش که همکف نیستن. شرط در ازدواج همکف بودنه، مؤمن همکف مؤمنه، فاسق همکف فاسقه، اصلا حرام اینجور ازدواج دادن. ولی شیعه میگه کراهت دارد، کراهت دارد تزویج فاسق، خصوصا اگر شارب الخمر باشد. قال الصادق علیه السلام من زوج کریمته، کسی که تزویج بکند دختر خودش را من شارب الخمر، به شارب الخمر بدهد، فقط قطع رحمها، قطع رحم کرده با اون زن، یعنی اون رابطه پدر فرزندی دیگه تمام شد، این دیگه اون حق پدری رو رعایت نکرد. و ذهب بعض عامه الى عدم جواز تزویج فاسق مطلقا الا لمثل، فاسق فقط برای مثل خودش بایستی تزویج بکند، زن بگیره، شوهر بگیره. قوله صلی الله علیه و آله و سلم، قوله تعالی افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. آیا تجزیه ترکیب این عبارت اینجوریه، آیا کسی که مؤمن است مثل کسی است که فاسق است؟ این استفهام استفهام انکاریه. بعد لا یستوون اون همون توضیح همون استفهام انکاریه، آیا کسی که مؤمنه مثل کسی که فاسق؟ نخیر، این نخیرش تقدیریه. و اون لا یستوون توضیح همون مقدر. السابع عشر، چون بعضی‌ها در این تجزیه ترکیب خیلی مونده بودن، البته مبتدی بودن، میگفت افمن، آیا کسی که مؤمن است مثل کسی که فاسق است؟ مساوی نیستند؟ یعنی میخواد بگه مساوی هستند؟ نه، این نمیخواد بگه مساوی نیستند، که استفهام انکاری مال مساوی نیستنده، استفهام انکاری مال مساوی، افمن کان مؤمن که مال کافی تشبیهه، که این کافی تشبیه استفهام انکاریه، منتها اونی که در تقدیره لا یستوون توضیحش میده. مسئله 17 هم این است، اگر یک زنی را آمدند و خطبه کردند، ازدواج کردند، خطبه کردند، زن شوهر داره، کسی دیگه حق ندارد برد به این زن به کنایه حرفایی بزن. زنی رفتی به شوهر، حالا یه آدمی بیاد بره بگه که شما خیلی اصلا خواستگار داشتی، منم از خواستگارای تو بودم، این دیگه تموم شد دیگه، رفت شوهر. یا اینکه کسی که عده رجعیه دارد، کسی که عده رجعیه دارد مثل زن میماند، کسی که عده رجعیه دارد مثل زنه، مثل که شوهر دارد، یعنی شوهر برای او هست. در اون سه ماه شوهرش به حال خودش به محض اینکه اراده کرد زن او حساب، زن شوهره حساب. المطلقت رجعیتو، المطلقت رجعیه زوجتو. حالا اگر که این مال کسی که زنی که شوهر داره و یا اینکه مطلقه رجعی است، اگر نه شوهر نداره مطلقه رجعی هم نیست اما خواستگاری رفتن براش، حالا که خواستگاری رفتن براش صحبت سر این است که البته این بحث بعد میاد، این مال عرض کنم که مال بعده اون بسن. آیا اگر مطلقه باینه، اب ندارد، مطلقه باین رو بعد از این که مطلقه طلاق باین هست میتونن برن خطبه بکنن، شوهرش میتونن میگه بله میتونه، شوهرش سه طلاقه کرده بعد شوهرش بیاد بگه من پشیمون شدم سه طلاقه کردم، عیب نداره. گو این که حالا باید محلل بره، اما همین اندازه‌ای که طلاق داده میتونه برگرده. دیگران چی؟ دیگران نمیتونن برگردن. حالا سه مسائل ریزکاری دارد که شبیه همین مسائل است. جایز نیست تعریض به عقد ذات بعل، اتفاقا متعرض عقد زنی بشیم که شوهر داره. این مسئله دلیلش چیه؟ اتفاقا دلیل ها به قرینه واوی که بعدشه، دلیل این مسئله این که این مسئله اتفاقی و اجماعیه، اتفاقا یعنی لعجل الاتفاق. یکی دلیل ولی ما فیه ملن فساد، این خبر فقط نیست ها، اتفاقا دلیل، دلیل دیگر این که این فساد داره که بس دیگه مردم امنیت زن ندارن، که مردم متعرض زنهای شوهردار بشن، غلط. ولال المعتد رجعیه، حق نداره کسی متعرض زن معتدی رجعیه باشه، لعنه ها به جهت اینکه زن معتدی رجعیه در حکم مزوجه است و جایش یکی در خونه شوهرش باید بمونه. بدون عقد جدید شوهر میتوند با اون نزدیکی کنه. مراده به تعریض، این که میگیم تما تعریضش نشن، گاهی به تصریح گاهی به کنایه است. مراده به تعریض الاتیان بلفظن، اینه که یه لفظی بگه که یحتمل الرغبت فی النکاح، که محتمل رغبت در نکاح باشه، یعنی عبارتی بگه که احتمال قوی داره که او میفهمونه که من محتمل یا متحمل رغبت در نکاح و یا متحمل غیر رغبت. غیر رغبت از مطالب دیگه، یه مرتبه رغبت در نکاح، یه مرتبه نکاح رو نمیگه، میگه تو اصلا قدمت خوبه، هر جا خونه شوهر میری مثلا روزی رو با خودت میبری. این مسئله نکاح نیست، بحث روزی میکنه ولی مطلب همونه. مع ظهور ارادتها، البته مطلب هم معلوم باشه که چی میخواد بگه این آقای متعرض. مثلا اینجور بگه رب براغب فی، شما خیلی افراد داشتی که به شما رغبت داشتن، و حریصن علیک، یعنی رب حریصن علیک، خیلی خواستگار داشتی، او انی راغبن فی، که من به شما تمایل دارم، انت علیه کریمه، شما برای من با فضیلت و خلاصه با ارزشی، خلاصه برای من کریمه یعنی با ارزشی، ارزش من شما برای من، او عزیزتون، یعنی شما برای من دارای عزتی، او ان الله لسائق الیک خیرا و رزقا، خداوند همیشه خیرشو با تو قرار داده، رزقشو با تو قرار داده و نحو اینها. خب اینا معلومه عبارتی است که کنایه است. و اذا حرمت تعریض لهما فالتصریح اولا، حالا که تعریض حرام برای این دو، یعنی برای کسی که شوهر داره و برای کسی که مطلقه رجعی است، تسلیح که به بالاتره، تسلیح این که برو شوهرتو جدا بشو بیا زن من بشو، اینجوری بگه تسلیح کنه. و یجوز فی المعتد باینن، درباره کسی که معتد درجه ای است حرامه، اما اگر معتد باینن است مثل مختلعه، کسی که خلع کرده یعنی صلح کرده، مهریه‌اش را داده به شوهرش تا از او طلاق گرفته، گفتیم چند تا نکاح هست که باینه، یکی خلعه، مبارات هم همینجوره و امثال اینا. بله. و جایز است در کسی که اعتیاد عده‌اش باینه، یعنی طلاق باین گرفته و حالا در عده است، از تعریض من از زوج، متعرض او بشن. کی متعرض بشه؟ زوج و غیر زوج، هرچند و علم تا لو فی الحال، هرچند یه زوجیه که ستلاقش کرده الان نمیتونه اینه بگیره، اما وقتی رفت محلل، بعد محلل او رو آزادش کرد و طلاقش داد، میتونه بگیره. و هرچند حلال نباشد برای او، یعنی یا برای کسی که برای همین زوج فی الحال، الان حلال نیست چون محتاج به محلله. زوج میتونه تعریض کنه و غیر زوج هم میتونه تعریض کنه. و تصریح منه، تصریح باز هم از زوج میشه و هم از غیر زوج. تصریح چیه؟ اتیان به لفظیست که لا یحتمل غیر ارادت نکاح، که احتمال غیر اراده نکاح را اون لفظ نداشته باشه. این لفظ هایی که در بالا ذکر شد احتمال غیر اراده نکاح میده، اون که این احتمال خلاف ظاهره. مثلا چی؟ روب براغ بنفی، شما خیلی طرفدار و خواستگار داشتی، این ممکنه نظرش نکاح نیست، نظرش اینه که قدر خودت بدون، شل نیفت دست این مردی و خلاصه این مردی ازت خیلی به اصطلاح بار بکشه، کار بهت بگه، رنج و زحمت بندازدت، نه تو خیلی مثلا خاص کار داشتی. حریصون علیکه، یا مثلا انی راغب فیکه، من خواستگار تو بودم، ممکنه که البته خیلی احتمال ضعیف، یعنی گذشته رو میخواد یاد کنه، تأسف میخواد بخوره به گذشته، نه اینکه الان برو شوهرتو ترک کن و بیا. اما جایی هست که اصلا غیر نکاح را احتمال نمیده و اونجا تصریح معناش اتیان به لفظی که احتمال غیر اراده نکاح نداشته باشه، مثلا بگه من دوست دارم تو همسر من بشی، اینجوری عبارت رو بگه، مثلا عبارتی که در اینجا نوشته اريد ان اتزوجك بعد عدتك، این معنای تصریح. میفرماید و تصریح از او این حلت له فی الحال، بله میفرماید و جایز است در معتده هم تعریض و هم تصریح، اما تصریح که جایزه این حلت له فی الحال، اگر حلال باشد اون زن برای این مرد الان، به این که علا طلقت، یعنی ستلاقه نباشه، چون ستلاقه که نمیتوند الان ازدواجش کنه، بایستی بدید همسر دیگه و یه محللی، اما اگر طلاق اول باشه، طلاق دوم باشه، میتونه به این که علا طلقتین، یعنی طلاق اول باشه، طلقتین طلاق اول و دوم باشه. و این توقف الحل علا رجوعها فی البذل، هر چند سه طلاقه نیست، اما در همین جایی که خلعیه، در طلاق خلعی اگه باین باشه، اگر بخوان خلع را به هم بزنن، طلاق خلعی را، باید اون پولی که زنه به مرده داده، همون پول رو زنه از مرده بگیره، اون ما بزلت رو بایستی برگردانه، هرچند توقف رو به او داره، اما میتونه تصریح بکنه، بگه بیا پولی که به من دادی بگی تا من دو مرتبه تو رو ازدواج کنم. میفرماید بر این که به این توقفه، بله، و ان تكون على طلقتين يا طلقتين و ان توقف هل هلش بر رجوعها في البر، رجوع اون زن في البر، یعنی اون پولی که به این مرد داده همون رو رجوع کنه، همون پولی که مهریه است، یا ممکنه گاهی زیادتر از مهریه هم بدن. و یحرم التصریح منه ان توقف حلها له علی المحل. اما اگر حلیت این زن برای این مرد احتیاج به محل دارد، حرام است تصریح. اگر تصریح تعریض عیب نداره، تعریض گفتیم عیب نداره، اما تصریحش عیب داره، چون این حالا نمیتونه به زن این مرد بشه، بایستی بره محلل، بعدن محلل او رو ولش کنه بیاد زن این مرد بشه. و حرام است تصریح از طرف زوج اگر توقف داشته باشد حل اون زن برای اون زوج بر محللی. پس گفتیم چی؟ گفتیم اگر که محلل احتیاج ندارد جایز است تعریض، فقط جایز است تصریح، تصریح هم میتوند، اما اگر محلل احتیاج دارد تعریض جایزه. حرام است تصریح اگر توقف داشته باشد حلیت زن برای مرد بر محلل. و همینطور حرام است تصریح در عده من غیرهی، یعنی از غیر زوج. اگر عده داشته باشه غیر زوج حق ندارد تصریح بکند مطلقا، اما از اون که توقف داشته مطلقا را شرح میدن، اما از اون که توقف داشته باشد حل زن برای زوج بر محلل یا نه. و کذا منه بعد العده، این همین مطلب که گفتیم حرام است تصریح در عده من غیره مطلقا، همینطور حرام است منه بعد العده، یعنی قبل از حصول محلل اگر احتیاج دارد به محلل از طرف زوج تصریح حرام است. یعنی کذا یحرم تصریح منه قبل از حصول محلل، در صورت که بعد از عده باشه. این خلاصه بس. و یحرم تعریض للمطلقه تسأل للعده من الزوج، اگر که کسی باشه نه طلاقه شده باشه از طرف زوج تعریض ازدواج او حرامه، اما غیر زوج چی؟ هیچ اشکال نداره، نه طلاقه است دیگه، شوهره نمیتونه بگیردش، چما محلل نمیتونه بگیره، بی محلل هم نمیتونه بگیره، اما غیر زوج چی؟ هیچ اشکالی نداره. و حرام است کنایه زدن، گوشه زدن برای مطلقه در صورتی که نه طلاق داده باشدش. لل عده تعریض برای کسی که مطلقه است و ضمناً هم در عده هست از طرف زوج تعریض حرامه. چرا حرامه؟ لامتناع نکاحی لها، چون حرام است که این زوج بیاد نکاح کند مطلقه تس را. و مثل هل ملاعنه، مثل مطلقه نه طلاق است اونجایی که لعان کرده باشد، همون جوری که چند وقت قبل خوندیم معنای از لعان را، مرد چند تا لعنت میکند چهار تا، زن چند تا لعنت میکند و نتیجه اون تحریم ابدی است این زن برای این مرد. و مثل اینها از محرمات ابدیه، هر محرمات ابدیه را نمیشود دیگه متعرض شد. مثلا انسان برای مادر زنش بیاد متعرض میشه. یا یکی از محرمات ابدیه اگر یادتون باشه این بود که افضا کرده باشد اون دختر را، جوری شده باشد که دیگه قابل اصلاح نیست. و یا جوز تعریض لها، اون محرم ابدی هست، بعدن دیگه حق نداره تعریض متعرض بشه. و یا جوز تعریض لها من غیره، اما تعریض برای مطلقه من غیره یعنی از غیر زوج اشکالی ندارد، که غیرها من المطلقات باینن، مثل غیر این مطلقه از مطلقات باین دیگر که غیر زوج میتواند متعرض او بشد. و علم این که اجابت، خب حالا که تعریض حرام شد در بعضی جا مکروه شد، آیا جوابش چجور؟ این این وضع، فرض کنید که جوانهایی که زمان سابق به دختران متلک میگفتن، دختران به اونا جواب میدادن، اونو دخواد شعر بده، میگه همونطوری که تعریض کراهت دارد در بعضی جاها و حرام است در بعضی جاها، همونطور جوابش هم همون جوره. حالا اگر متعرض شد مرده، زن حرام بود، زن حق ندارد متعرضش میشه و قبول بکنه، چون شوهر داره. یا باید بره به محلل. و علم این که اجابت تابع خطبه است در جواز تحریم. ولو فعل الممنوع تصریحا، خب حالا اگر یک کارایی حرفایی که حرام بود بزنه، آیا حرمت ابدی میارد؟ میگن نه، حرمت ابدی نمیارد. یک غلطی کرده، اما بعد از این کار غلطی که کرده، آیا اگر ازدواج خاص میشه بعد از عده ازدواج بکنه؟ بله، هیچ اشکالی نداره. و اگر به جا آور ممنوع را، یعنی تصریح را یا تعریض را، در جایی که ممنوع بود تصریحاً یا تعریضاً، حرام نمیشه. و زن برای مرد با این تعریض و تصریح پس جایز است برای مرد بعد از انقضاء عده تزویج اون زن. مثل این که نگاه بکنه به زن در یه وقتی حرامه، بعد زنه رو بگیره وقتی نگاه میکنه حلال میشه. نظر الیها فی وقت تحریمهی ثم اراد نکاح. یه مسئله کوچک دیگه ای هم اینجا هست. از سامینه این مسئله ای که از خارج میخواستیم بگیم که بعد گفتیم جاشه، اینجاست. اگر یک نفر آمده و خواستگاری کرده است زنی را و او هم اجابت کرده، حرام است خواستگار دیگر برد برای خواستگاری کردن، این حرامه. بعضی آمدن گفتن حلاله، منتها کراهت داره. مثل گفتن دخول در صوم اخیه المؤمنه، مثل ما معامله میمونه. شما اگه یه خونه ای رو رفتی میخوای معامله بکنی، صحبت دارید میکنید، فرض کنید این خونه رو ما میخوایم بخریم 500 هزار تومان، تازه داره معامله جوش میخوره، یکی دیگه بیاد و بگه که من خونه رو میخرم، حالا یا همون 500 هزار تومان رو بخره یا بیشتر. همونطور که کراهت داره، میگن دخول در صوم اخیه المؤمن، وارد شدن در معامله برادر دینی، همانطور میگن نکاحش هم اینطوره. ولی بعضی میگن در مسئله نکاح مهمتره، اینجا آبروی دیگری را از بین بردنه. حالا اگر آمد و خلاف کرد، گفتن نباید در نکاح دیگری دخالت کنی، ای آمد و دخالت کرد، دختره وقتی که دیدی خواستگار بهتری داره که این آقای دومیه، او خواستگار اولی رو رد کرد و خواستگار دومی رو قبول کرد، آیا این نکاح باطل؟ نه، نکاح باطل نیست، ولو کار حرامی انجام داده، کار حرامه. مسئله دیگر اگر این است، اگر این که هنوز رد قبول نکرده، خب میگن عیبی نداره، خواستگاری کردن اما قبول نکرده، کراهت. اگر نه قبول کرده نه رد کرده، میگن که رد نکرده قبول نکرده، باز کراهت داره. بعضی گفتن جواز داره. این مسئله درباره مسلمان بود. اما ذمی چطور؟ یک زن مسیحی را یک مرد مسیحی رفته خواستگاری کرده، آیا مسلمان میتواند اون زن مسیحی را، گفتیم به عنوان متعه، اجازه دادن بره به ازدواج موقت کنه؟ میگن اشکالی نداره. الثامنه، حرام از خطبه بعد از اجابت غیر منها، یعنی از اون زن، بعد اجابت الغیر از طرف زن، یا از طرف وکیلش یا از طرف ولیش، زن رو خطبه خوندن و خودش قبول کرده، اجابت کرده غیر را، منها از طرف خودش یا از طرف وکیلش آمدن اجابت کردن یا ولیش، حرام است تو مرتبه برن خواستگاری کنن. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، لا یختب احدکم علی خطبت اخیه، خواستگاری نکند یکی از شما بر خواستگاری برادر دینیش، یعنی برد ازدواج روی ازدواج قرار بگیرد، دخالت کند در کار دیگری. دهیم که ظاهر در تحریم، اصل در نه تحریم. دلیل دیگر غیر از لعل بافیه بین ایزا المؤمن، این ایزا مؤمنه، چیزی که ایزایه مقدمه ایزایه حرامه. اصارت و شهنا یعنی برانگیختن دعوا و ادامت و دشمنیست. اصاره یعنی برانگیختن، شهنا یعنی ادامت و دشمنی، و این برانگیختن شهنا محرم است. پس حرام است اون چه وسیله این برانگیختن شهنات که همون متعرض ازدواج دیگری شده. اما ولو رده لب تحرم اجماعل، اما اگر رفتن خواستگاری گفته نه من زن اون آقا نمیشم، رد کرد، اینجا دیگه اجماعل حرامه، حرام نیست. پس حرام در جاییست که موافقت کرده باشه، اما اگر رد کرده باشه نه. ولو انتفل امران، نه قبول کرده نه رد کرده، همینجور بینابین مونده، گفته باید فکر کنیم استخاره کنیم، آقا باید تصمیم بگیره. فظاهر الحدیث التحریم ایزن، ظاهر حدیث اینه که حرامه. چرا؟ چون بگه که علا خطبت اخی، خطبه یعنی خواستگاری، خواستگاری هم اهم است از رد و قبول، هنوز رد و قبولی نکرده، خواستگاری شده رد نکردن، پس نباید دخالت کرد. پس ظاهر حدیث تحریم است ایزن، لیکن ما قائم متوقع، ما اطلاع پیدا نکردیم، لم نقف اطلاع پیدا نکردیم علا قائل به، برگوینده این قول که وقتی که هنوز رد نکردن و قبول نکردن هم حرام از ختم کردن. ولو خالفه و ختمه، حالا این دستور این بود که حرام از ختم کردن، اما آمد و مخالفت کرد، گفت حرام چی؟ ما ختمه میکنیم مثل حلال میشه، عقد میکنیم حلال میشه. اگر مخالفت کرد و خطبه کرد و عقد کرد صحیحه، عقدش درسته. و این فعل محرمن، چون این محرم محرم اسیانیه اما منافات ندارد با احکام تکوی، احکام عرض کنه احکام تشریعیه، هیچ اشکالی ندارد، منافات ندارد. اینا وضعیه است، اونا تکلیفیه است. ازلا منافات بین تحریم خطبه و صحت العقد، منافات ندارن از طرفی، حرام باشد ختمه، این حرمت حرمت تکلیفیه، اما عقد صحیح باشد به جهتی که از نظر احکام وضعیه صحیحه. و قیل بعضی ها میگن کراهت دارد ختمه، یعنی ولو اجابت کرده باشد کراهت دارد ختمه بر ختمه دیگر بعد از اجابت الغیر، میگن کراهت دارد بر غیر تحریمه، حرام هم نیست لسالت الاباحه، چون از اباحه از خطبه خوندن دیگریست. و این که با اجابت زوجه حرام نمیشه، از این که حلال بوده با اجابت زوجه حرام نمیشه. و على عدم ثبوت الحدیث، او حدیثی که گفتید روایت دارن لا یختب احدکم على خطبت اخیه، اون روایت برای ما ثابت نشده، مثل حدیث نهی از دخول در صومعه، مثل حدیث نهی از دخول در صومعه اخیه المؤمن، یه روایاتی داریم که بگید نهی از دخول در صومعه یعنی معامله برادر دینی، بگید این روایت هم برای ما ثابت نشده. و این قول دوم که کراهت باشه نه حرمت اقواست، و امکان اجتناب طریق احتیاط است، مقصد در دماء و فروج که احتیاط بهتره، آبروی برادر دینیست احتیاط بهتر. این همش در مخاطب مسلم، هذا کله در مخاطب مسلم یعنی خطبه کننده مسلمان، کسی که خواستگاری میکنه و خواستگاری کننده مسلمانه و اون یک نفر قبلی هم مسلمانه. و اما ذمی، زمانی که خطبه کرده باشد ذمیه را و خواستگاری کرده باشد ذمیه را، حرام نیست خطبه مسلم لها یعنی برای ذمیه، متا گفتیم عقد دائم نمیشه، عقد منقطع للاصل، اصل جواز است. و عدم دخولهی و علاوه بر فرض روایت هم ثابت بشه، داخل در روایت نیست، زیرا در روایت دارد علا خطبت اخی، برادر دیری و کسی که کافره و مسیحیه اخ برای انسان حساب نمیشه.